Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina habibi ilahil alamin Abil Qasim al-Mustafa wa Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad
wa ala ahli baytihi al-tahirin al-masumin al-mukarramin siyama waliyatillah fil a'adhim ruhi ba'wa al-alamin al-tura wa ma'tamin al-fila. خیلی خوشحالم از زیارت شما، از اینکه خدای متعال توفیق داد در سفر به استان کوهکیلوی و بویرحمد و شهر عزیز یاسوج موفق شدیم بحمدالله به دیدار شما عزیزان و نور چشمانمون. مدرسه هم این حوزه مبارکه هم موسوم هست به نام نامی حضرت علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سما که در قداست و نورانیت مجموعه می افزاد و هم به الله نیت پاک و تقوایی هم در تأسیس نقش تام داشته. این اسس اهل تقوا به اول یوم خدا رحمت کنه بر امایت الله بر حسینی که این هم بند الله از یادگارهای ایشونه. اساتید عزیز و ارجمندی که در جمع طلاب محترم حضور دارن و چشم ما روشن شد، خدا رو شاکریم. الحمدلله فرصت برای بنده خیلی مغتنمه که از این وقتی که از عزیزان من گرفته میشه که وقت شما خیلی قیمتیه، وقت هر کدوم از ما آدم ها تو این فرصت کوتاه زندگی دنیا ارزشمندترین و قیمتی ترین چیزیه که در اختیار داریم. امیدواریم از این فرصتی که از شما گرفته میشه که جزء بهترین فرصت‌های شماست، اونم در یک شب درسی که مباحثه دارید، مطالعه دارید، کار دارید، انشاءالله مفید باشه. برای من که خب همین زیارت شما بسیار مفیده، دارم فیض میدارم. امیدوارم از این جلسه شما هم بهره‌ای داشته باشید و با کمک هم دیگه این ساعتی رو که در خدمتتون هستیم انشاءالله جز خاطرات زندگی همه ما باشه و چراغی بشه برای همه ما در پرتو کرامات حضرت صدیقه طاهر فاطمه زهرا سلام الله
علیه.
خب بحمدالله این ایام که ما خدمت شما شرفی رو شدیم یاد اون حضرت جاریست در جامعه ما. در ایام شهادت این بانوی بزرگ داریم نزدیک میشیم به سال روز شهادت اون حضرت انشاءالله. خب ما دو جور میتونیم این فرصت رو برنامه ریزی کنیم. من تا ساعت 8 خدمت شما هستم، زیادی کمش یه صورت مسئله اینه که اون چیزایی که من به نظرم میرسه برای شما مفیده بر اثر تجربه های دوران بالاخره طلبگی و توفیقاتی که به الله بوده از خدمتگذاری طلاب عزیز و از این جهت به الحمدلله این حقیر پرتجربه هستم. گرفته از تجربیاتم نتونستم خودم خوب استفاده کنم. تقریبا تو ساعت‌های گوناگون مرتبط با حوزه به لطف خدای متعال فعالیت داشتم، غیر از روزگار تحصیل که توفیق بهره برداری از بهترین استادها نصیب ما شد در دهه 60، بحمدالله یعنی خیلی فرصت فوق‌العاده‌ای ما داشتیم، از اساتید بسیار خوبی نصیب بردیم و بخشی از دهه 70 دیگه از امامت جماعت تا امام جمعگی که بالاخره فرصت‌های انجام وظایف خاص روحانیتی و طلبگی ما ها محسوب میشه، به حمدالله توفیقش نصیب ما بوده، تا کار منبر که همچنان توفیقش رو دارم به حمدالله، من تو عرصه‌های مختلف، تا کار در مرکز علمی و دانشگاهی، تا کار قبیل کار مدیریتی، هم کار تدریسی، هم در آموزش و پرورش از معلمی دبیرستان بگیرید تا تأسیس مدارس و مجتمعی تأسیس شده از پیش از دبستان هست دیگه، تا دبیرستان، تا مدیریت حوزه و تدریس که سالهای توفیق خدمت گذاری طلاب رو بهدلا داشتیم، تا این مدار خورد کارهای قلمی از این قبیل کارهای پژوهشی به زمینه این مدار فعالیت های تو حوزه های مدیریتی کلان که از قبیل نمایندگی مقام معظم رهبری حالا یه نمونش در همین انجمن‌های اسلامی دانش آموزان هست دیگه، تا شورای سیاست گذاری همین جامعه که فرمودن، بعد از دوره امامت جمعه ما با عنایت رهبر عظیم شان در شورا من حضور دارم، 15 سالی هست که کار از من است در همین جمعه در اون شورا از طرف رهبر عزیزمون انجام میشه، ما چند نفری هستیم، این مسئولیت به ما سپرده شد، از این قبیل چیزا دیگه هست. یه مدتی هم که سازمان ملی جوانان با اشاره رهبر عظیم شان در دولت مسئولیت اونجا بوده، من بوده 4 سالی در دوره اول آقای احمدی نژاد این توفیق رو داشتیم، خلاصه از این قبیل دیگه. این یعنی چی؟ این چند جمله که عرض کردم یعنی این که اگر من نکته های رو خدمت شما برای این دوران تحصیلیتون عرض میکنم مثلا عنایت داشته باشید، حاوی این تجربه هاست، این از تجربیات مدیریت کلان ملی که میدونی مثلا تجریزی های ملی خودش کارهای خاص و متفاوت است دیگه، تا کارهای متنی طلبگی به لطف خدای متعال در بخش مختلف این توفیق بوده. میتونیم دو جور پس این فرصت رو خدمتون باشیم، یه جور این هست که شما سوالاتی داشته باشید مطرح بفرمایید، من در حاشیه سوالات شما نکته ها رو عرض کنم، تقدیم کنم، هم ممکنه اون چه که به نظر خودم میرسه یه گزیده ایش رو طبعا خدمتون عرض کنم، هر کدوم میپسندید. پس موافق باشید ما سوالات شما رو استفاده کنیم، بعد اینو بیشتر نیست که بچه ها دوست دارن و در کنار سوالات شما من نکته هایی رو که
به نظر میرسه که از طریق روزانه به فیس بدید، بعد انشاءالله در زمینه هایی بهتر دوستان سوالات یکی در زمینه
ها
بود.
من
بعد
سوال بپرسم. باشه. پس میخواد من یه مقدمه اید نداره این کار میکن. یه مقدمه ای من عرض کنم بعد اشاره شما مطالبتون رو مطرح کنید و استفاده کنید. معذرت نورانیتون عرض کنم الان شرایط تبلیغ دین و ترویج معارف حقه الهیه با هیچ زمان دیگری قابل مقایسه نیست. یک نکته است این زمان روزگار ما یه روزگار کاملا متفاوت. این تفاوتش حالا بخواد تحلیل بشه خودش فرصت زیادی میخواد. مسئله اینه که ما از عصر انقلاب اسلامی یعنی با پیروزی انقلاب اسلامی وارد یک عصر جدید شدیم در حوزه معارف دینی. من فعلا دارم صحبت میکنم ولی این بس بخشای دیگه هم داره ولی تو کار آفاق حوزه های مقدسه علمی کاملا وارد یه دوران متفاوت شدیم که با قبل از او در بسیاری از جنبه ها قابل مقایسه نیست. بعضی رو دیدم اسم این دوره رو گذاشتن عصر گشایش و انفتاح، یعنی مثل این که باز شده همه درها به روی دارندگان پیام های آسمانی باز شد. اینجوری نبود قبلا. حقیقتا انسان حیرت میکنه از این گشایش، یعنی به هر سمت این عالم که شما نگاه میکنید زمینه ها فراهم شده برای اینکه حوزه مقدسه علمی ما بتونه پیام های خدایی و دینی خودش رو منتقل کن. اینجا البته مسئله اعجاب برانگیزم هست چون مسیر رو که شما مطالعه میکنید قبل از سال 57 برگردید برید سالها قبل مسیر رو که بررسی میکنید تو دنیا هم نگاه میکنید، یعنی در یک نگاه کلان میبینید دو جریان فکری شرق و غرب، یکی تحت عنوان سوسیالیسم یا کمونیسم و دیگری هم تحت عنوان کاپیتالیسم و لیبرالیسم، دو تا نهله فکری غرب و شرق دست به دست هم دادن و به طور کلی دارن فاتحه چیزی به نام دین رو میخونن. این چیزی که قبل از این بوده. یعنی هر چند میاد شما جلوتر میبینید عرصه بر پیامداران دینی تنگتر میشه، یه خفقان گفتمانی شکل گرفته بوده که از هر سو اینها احساس حقیقتا تنگنا و خفقان میکرده. این وضعیتی بود که جاری بود. هر دو هم یک پیام داشتن، البته با دو زبان، با زبانهای متفاوت، هم غرب هم شرق یک پیام رو داشتن، دائما به جامعه بشری تزریق میکردن و اون این که عصر خداوند و خداگرایی و پیام‌های آسمانی و وحی و دین سپری شده، تمام شد رفت. حتی بعضی از اینا اینقدر جرأت میکردن که میگفتن خدا مصاحبه میکنن، میگفتن خدا مرد، تمام شد، چیزی به این من اسم دیگه ما نداریم. از اون ما اومدیم این رو رسمن داریم اعلام میکنیم. کمونیست‌ها که میدونید کلید واژه شون بود که اصلا دین افیون توده هاست و حرفش تئوریشون اینه. از اون طرف هم که در جریان غربی اون هم همین حرف رو میزدن، اینا اونا میگفتن که دیگه انسان جای خدا رو گرفته. که میدونید پایه تفکر غربی در دوره جدید خودشون میگن اومانیسم. اومانیسم همون هیومنه دیگه، هیومنیزم اومانیزم مثلا میگن، یعنی انسان دیگه، یه انسان خودش تا حالا توهمی داشته، این شرایط بوده و این دو سیطره همه جانبه بر آفاق فکری جهان پیدا کرده بودن، دنیا رو هم یه جورایی تقسیم کرده بودن، یک منطقه رو میگفتن بلوک شرق، یه قسمت رو هم میگفتن بلوک غرب، به تقسیم بندی. این تقسیم بندی هم تقسیم بندی جغرافیایی بود، هم تقسیم بندی فکری و ایدئولوژیک بود، به تقسیم بندی هم اتفاق افتاد. حتی عجیبه که توی اون اتفاقاتی که در جریانات مربوط به جنگ جهانی و اینا رخ داده بود، حتی بعضی از این مرزبندی ها داخل کشورها هم رفته بود. مثلا یه کشور رو میبینید شما نصف کرده بوده. این چند سال پیش که دیوار برلین فرو ریخت، که آثارش الان هست، من اون آثار رو دیدم، دیوار کشیده بودن وسط این شهر، خود این شهر دو قسمت شده بود، شرقی غربی، بعد از اونجا هم خود آلمان میشده آلمان شرقی آلمان غربی. آلمان شرقی تحت سیطره تفکر کمونیست ها بود، آلمان غربی تحت تفکر کاپیتالیست ها بود. این ها بینید دو قسمت شده. و جالبه که دو مدل زندگی رو هم اونجا شما مشاهده میکنید، البته الان قاطی شد با هم دیگه، ولی قبل از اون میرفتید میبینید که مثلا این سمت اون طرف دیوار، حتی ترکیب ساخت ساختمان ها و رفتار مردم، یعنی یه جوره این طرف یه جوره دیگه است. یا یه کشور ببینید همینجور که الان مثال زدم تقسیم شده، مثلا در کره این اتفاق افتاد، یه قسمت شد کره شمالی، یه قسمت شد کره جنوبی. کره شمالی تحت سیطره شم و شرق یعنی کمونیست ها بود، کره جنوبی تحت سیطره تفکرات غربی، و این دو کاملا هم با هم متفاوت. و چیز عجیبی براتون بگم، البته فکر میکنم تنها جایی باشه که باقی مونده، جای دیگه اوضاع عوض شده، ولی عجیب اینه که کره شمالی هنوز که هنوزه سعی کرده اون بالاخره تفکر خاص خودش رو تو ذهن رعایت کنه. اصلا دو مدل کاملا متفاوت زندگی در کره جنوبی با کره شمالی. کره شمالی در واقع دورنمایی از اون زندگی اشتراکی کمونیستیه. همین الان هم دور تا دور کشورشون کاملا بستن، اونجا تلفن وجود نداره به خارج از کشور، چیزی به نام تلفن همراه مساویست با زندان و اعدام، هیچ کس تلفن همراه نمیتونه داشته باشه. البته در صدد بودن که مثلا نهایتاً با یک خط بسته داخلی فقط، چون این هم امکان نداشته، اصلا داشتن تلفن همراه جور هیچ. ماهواره و تلویزیون و اینا کلن مسدوده، فقط یه تلویزیون چیز داره اینا داخلی دارن، یک فکر کنم دو ساعت در روز، دو ساعت سه ساعت در شبانه روز فقط مطلب پخش میکنه. خیلی عجیب، کاملا بسته. بعد محیطشون کاملا آروم، همه مشغول کار کشاورزی، خیابونا بسیار خلوت، هیچ اثری از زندگی ماشینی نیست. اول صبح هم این جماعت در حالی که سرود میکنن به اتفاق همدیگه کوچیک و بزرگ، میرن سمت بالاخره فعالیت های کشاورزی و کار و اینا، غروب هم در حالی که سرود میخونن دارن برمیگردن. ما ماشین نفتی هم اونجا دیدیم، یعنی از این ماشین های قدیمی که با زغال سنگ کار میکردم دیدیم، چیز جا ماشین با زغال سنگ از اون بالا هی میریزن، این هم یه داستان مثلا را کاملا محیط بسته. حالا این طرز تفکر و جالب اونجا هیچ کس مالکیت نداره، هیچ کس مالک نیست، مالکیت و اشتراکی جمعی، همون نظریه کمون و زندگی اشتراکی و اینا، همه جیر و خور و حقوق بگیرن. بنابراین مغازه و کسب و کار به این معنی که تو ذهن ماست اصلا اونجا وجود بله کاملا یه فضای اشتباه. یه چیزی مونده، من به اروپا گفتم یه موزه است در اون ته دنیا، یه موزه است از اون جریان تفکر کمونیستی که دوران سپری شد. بعد از اون دنیا رو همینجوری تقسیم بندی کرده بودن. و نکته جالب اینه که هر دوی این طرز فکر، طرز تفکر و جهانبینی به یک جهانبینی برمیگشت، به اون جهانبینی مادی، از اون مشترک بودن. دو جلوه داره ولی ریشه یکی، ریشه ماتریالیسمه، یعنی تفکر ماده‌گرایی‌ست. خب اون چی میخواد بگه؟ میخواد بگه خبری از عالم غیب نیست، خبری از وحی نیست. کفر لا خبر اونجا و لا وحیان نظر. و باید با تراوش فکر بشری زندگی انسان ها اداره بشه، در همه بخش ها بره جلو. و هر دو هم داشتن اعلام رو میکردن که دوران دین و امثال این ها تمام شد دیگه، دوره به صراحت. توی یک چنین زمانی دوستای من چیز داریم میگیم، یه چیز داریم میشه توی چنین زمانی که این سیطره فکری با یک قدرت رسانه‌ای، قدرت نظامی، قدرت علمی عجیب قریب حالا ماهوارد دارن، ماهوارد یعنی تو فضا حضور دارن، بمب اتم دارن هر دوتا غرب و شرق. کلام میدونید کره شمالی داره دیگه، نگه داشته با اون زندگی بسیط، ولی اونا ضربت خانه دارن و بمب اتمی دارن. هر دوتا قدرت نظامی، قدرت بفرمایید سیاسی، دوتا ابر قدرت، خودشون هم همینجور گفتن سوپر پاور، دنیا رو تقسیم کردن بین خودشون و دارن کار رو میبرن جلو در یک جنگ سرد با همدیگه توی رقابت. وسط یک چنین عالمی اتفاق عجیب غریب افتاده که هنوز که هنوزه هیچ کس نتونسته، غیر از خود این صاحبان این تفکر، هیچ کس نتونسته تحلیل درستی تو دنیا بده که چی شد. همچنان ما تو متحیرن که در یک چنین عصری پرچمی برافراشته بشه به نام دین وسط حیات سیاسی جهان. با این نکته کلیدیشه و موفق بشه نظام سازی کنه، این طرز تفکر نظام به وجود بیاره، یعنی یه قطعه ای از سرزمین رو، حاکمیت رو کاملا بر اساس همون قاعده‌ای که بالاخره متکیه به وحی برمی‌ریزی کنه، پرچمش رو هم برافراشته کنه و دوباره درباره خداوند صحبت کنه، از جانب حضرت حق حرف بزنه، از جانب اولیاء خدا سخن بگیم. شگفت داد، چیز عجیبی. این اتفاق رخ داد به اذن الله تبارک و تعالی، اتفاق بزرگ. اسمش هم خیلی اسم دلنوازی است، انقلاب اسلامی ایران. به این عنوان تا همه دنیا دیگوشن در کوتاه‌ترین زمان این اتفاق بزرگ تونست زمینه‌های فراوانی رو در اقصانوات عالم برای شنیدن پیام دین فراهم کنه. دوستای من اینه اون نکته که می‌خواستم بگم. ببینید آرزوی حوزه کهن ما که افزون از هزار سال بزرگان، اساتید، عرفا، فقها، صلحا، زهاد، عباد، مجاهدان، سلاک در این مجموعه زندگی کردن، تلاش کردن، این حوزه کهنه عریق و ریشه دار تو تمام این مجاهدت قرنهای خودش حرفش چی بوده؟ این بوده، یعنی پیامی داشته، احساس رسانه که پیامی داره از سوی خدای متعال و از طریق پیامبر عظیم و شأن اسلام و اولیاء خدا و متکی به قرآن کریم و قرآن عظیم که این پیام رو باید به سایر انسان‌ها منتقل کنه. همون احساس به فهم رسالت، پیام رسانی، پیامی داشته که میخواسته این پیام رو به مخاطبانی برسونه. باید میرفته این مخاطبا رو یکی یکی از این گوشه و کنار پیدا میکرده و با این محافل خاصی این پیام ها رو تحت این شرایط ویژه میرسونه. ببینید در چیزی که من میگم ما اینو وقت میخواد که دیگه حالا شما میخواد بشنم از شما، در همین شمال کشور ما یعنی در آذربایجان که اون وقتا ما میگفتیم آذربایجان شوروی که پایتختش هم حالا شد یه کشور مستقل، باکو هم پایتخت اونجاست. این آقای الهام علیوف اونجا الان رئیس جمهوره، خیلی ساله ایشون اونجا رئیس جمهوره، در این سفری در این جلسه خصوصی ایشون مفصل این حرفا رو به من زد. من بهش گفتم که شما 70 سال، من تعبیرم 70 سال بود، یعنی مال دوران حاکمیت شوروی ها، اتحاد جماهیر سوسیالیستی شما، گفتم 70 سال این جامعه شما، بچه های شما که از پیام های دینی دور بودن، من به عنوان ناظر گفتم تو برایشون هم یه خورده نکته هم داشتیم و این برای ما خیلی عجیبه که بعد از 70 سال یه جنبشه، یک احساس دینی داره تو جامعه شما شکل میگیره. ایشون خودش بلافاصله تصدیق کرد، گفت نه آقای فلانی، نه 70 سال، گفت در این کشور ما بیش از 100 ساله که با دین مبارزه شده. مبارزش هم عادی نبود، یعنی هر کسی اسمی از اسلام و خدا و پیغمبر می آورد، یه جزیره داشتن اینا، اونم قابل رؤیت، یعنی همین قسمتش که میاد تو دریای مشترک ما، دریای خزر، تو منطقه دریایی جزیره است از سمت باکو، جزیره کوچولویه. گفت هر کس حرفی از دین داشت فوری جزیره مرخص. تمام مساجد رو دفن کرده بودن، دفن ها، یه چیزی باز من میگم میشه شما میبینید، مسجدی که تو این سالهای آزادی از زیر خاک مسجد رو در آوردن، میرفتن شروع کردن خاکا رو کم کم برداشتن رفتن داخل، میخواه دفن کرده بودن مسجد رو و اعلام کرده بودن دیگه خدایی در کار نیست. اتفاقی هم چه اتفاقی بوده؟ ما شما حساب کنید تو اون زمان که اینجوری با یک کسی که پیام دینی داشت یا تعلقی به مسائل دینش اینجوری برخورد میشد، حالا توی یک دنیایی با این خصوصیات یه تحولی اتفاق افتاده که عرض به نظر جدیدتون همه جای دنیا الان گوش های شنوا برای پیام دین آماده است. این عصر ماست. اینو میشه با مقایسه کرد. جالبه که تو این فاصله، تو همین 37 سال گذشته، اون جریانی که اسمش بود اتحاد جماهیری سوسیالیستی شوروی که نفس مؤمنان رو در سینه‌شون حبس میکرد و اونا رو حذف میکرد، اون جریان در مقدم این تحول بزرگ متلاشی شد. پیام متلاشی شدنش رو هم اون امام راهل مؤسس عظیم الشأن که این عصر جدید به نام او شناخته شده است، این پیام رو او رسوند و به اونا اعلام کرد، گفت دیگه از این به بعد شما باید تفکرات کمونیستی رو در خلاصه مزاری تاریخ برید دنبالش بگردید، دیگه تمام شد. حضرت امام اونجا پیام امام خوندنیه و انسان رو به یاد اون پیام هایی که پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه میفرستادن در این صبح و صبح جهان بعدش هم امام فرمودن مواظب باشید اشتباه نکنید آقای گرباچوف. این که دیگه تمام شد. اینا سر کار بودن و اتحاد جماهیر سوسیالیستی برقرار بود. امام پیام رو گفت دیگه تمام شد دوریش. این بعد فهمید شما اشتباه نکنید. نکنه برید زیر بار غربیا. بیاید ایران. بیاید قم. بهترین استعداداتون رو انتخاب کنید. بفرستید تا پیام های دینی رو به شهریار بگیرن برایشون بیارن. گورباچوف این اواخر گفته بود من تازه فهمیدم عمر چی گفته بود. حتی اینا اشتباه کردن، خیلی بخشای زیادی از چیزاشون از دست دادن از اون زمینهای داخلیشون. ولی همون مرکز اصلی اون اتحاد جماهیری سوسیالیستی شوروی، مرکز اصلیش که مسکو باشه، برای منطقه روسیه کنونی، چون اون اتحادیه که متلاشی شد، کشورهای آسیای مرکزی از دلش در اومد، از جمله این کشور آذربایجان که مرکزش باکوست. یکیش ایناست که میدونین اینا وقتی که آزاد شدن، اون قصه که متلاشی شد، اینا که یه دفعه اعلام استقلال کردن، مردمانش برای رسیدن به ایران خودشون رو انداخته بودن تو رود عرس و ده زیاد اونجا غرق شدن. مرز ما رودخونه است. لابود خیلی هم اون زمان رود پر آبه بوده و از شوق بعضی از اینا خودشون رو انداخته بودن توی این رودخونه که خودشون رو به ایران برسونه. اون مرکز اونجا که عبارت باشد از مسکو و این روسیه فعلی، به قدری اقبال به اسلام در زیاد شده که رئیس اونجا آقای پوتین یا آدم متفکری هم چیز مشاورشه، گوگینه بنظرم، آره اون نگذرم، او هم خیلی مؤثری، کتابی هم اون نوشته. این راهنمایی شده که اگه دیر به جنبی گرایش های اسلامی که با شدت مردم دارن به سمت اسلام رو میارن و هیچ کارش هم نمیشه، که هم نمیشه جلوش رو گرفت، اینا دارن ممکنه برن به سمت اون نهله های انحرافی از اسلام، مثلا این تکفیری ها و سلفی ها و اینا. بنابراین شما مردمتون رو ببرید به سمت ایران، برن اسلام خردمندان متین، این همین پیام اصلی که داره منتشر میشه. وقت جالبه که برای اینکه این پیام هم به داخل کشور داده بشه، پوتین پا میشه توی این نوبت اخیر با یک بهانه خارج از همه قواعد دیپلماسی توی دنیا، پا میشه راه میفته میاد از فرودگاه مستقیم با حذف همه تشریفات مستقیم میاد بیت خدمت هست آقا حفیظ آلاتا، شرفیاب میشه. اون وقت با خودش چی رو برده بود؟ بچه ها دیدید دیگه، قرآن رو برده بود، قرآن رو برده بود با اون احترام خاص اونجا برده کرده. این حرف داره. بعدم دو ساعت و خورده نشست خصوصی از محضر از تا آقا استفاده کرد در موضوعات مختلف، خیلی هم معدبانه نشست در اون جلسه. پوتین آقایی بسیار مغرور و متکبریه، خیلی برخورداش، من ایشونو تو ضیافت رسمی دیدم، خیلی آدمه، این راه رفتنش خیلی محکم و قدشو برافراشته میکنه و این سعی میکنه هیبت و دبدبه جلوی دیگران هم که مثلا رؤسای کشورهای دیگه هم میشینن رو لم میده و خیلی به حالت بی‌اعتنایی. اینا فقط طرف خودشونو مثلا در خیلی بهترین صورتها مثلا آمریکایی‌ها رو میدونن، یعنی اون هم یه قدرت جهانی است که ما این دیگه دنیا رو مثلا همچی احساسایی داره. این آدم ها با اون ریشه، با اون شرایط پا میشه میاد این رفتار رو میکنه. این زمنان میدونید پیامش به داخل خود روسیه چیه دیگه، یعنی پیامش توجه دادن این گرایش اسلامی اخیر در روسیه به سمت نگرش اسلامی است که از ایران داره پرچم داره میشه. میدونید یعنی چی؟ و خدا میدونه الان اقبال در خود روسیه نسبت به اسلام چقدر زیاده. اخیراً دیگه بزرگترین مسجد رو هم، مسجد جامع رو هم خود ایشون رفت افتتاح کرد. نمایندگان همه کشورها رو هم صدا زدن. مسجد خیلی بزرگ و باشکوه رو. چون حالا من اخیراً به مسئولیتی هم فرمیش کنم تا با مساجد استان تهران دارم از سوی رهبر منظم. یعنی کار اصلیم الان کار فراگیر اجرایی جدی ما همین خدمت به مساجد استان تهرانه. به حدود 2000 در من 700 تا مسجد داریم و 2600-700 تا امام جماعت. از خلاصه آیات اعظام و که دارای رساله و تشریح و این هستن توی امام جماعت های ما در استان تهران هستن دیگه تا طلاب عزیزی که جدیدن بیرستن. آن اونجا من نسبت به مسائل مسجدی الان حساسم، یه آلرژی مسجدی دارم، خبرهای مسجد کجا چی. ولی یکی از بزرگترین و باشکوه‌ترین مساجد رو در مسکو ساختن، وقتی هم که میره افتتاح میکنه، وقتی میره افتتاح میکنه با یه زبان خیلی ملایمی دعوت میکنه به این نگاه به اسلام. حتی اونجا تصریح نمی کنه اسم ایران رو. اون وقت یه دو هفته بعدش یا کمتر پاشد اومد تهران و دیگه اون پیام رو رسمی کرد، قرآن هم آورد. و یعنی کسایی که به اسلام گرایش پیدا می کنید، این اسلام، به این اسلام. چون میدونه اگه این کار رو نکنه کشورش رو تکفیری ها تصرف دیگه چاره ای نداره. یعنی اینجوری اوزا چه خبر دنیا و حوزه ما عرض من تمام. حوزه امروز ما در برابر یک چنین شرایطی قرار گرفت. این حوزه امروز ماست. اون وقت پایگاه اصلی خودش رو هم ساخت یک نظام قرار داده و یک تمدن بر اساس نقشه اسلام و قرآن عزیز. این روزگار ماست. اینقدر شوق انگیزه، اینقدر ابتهاج داره، اصلا نمیدونه انسان چی کار کنه. از شوق خدا میدونه و در کنارش از نگرانی ها. و میفهمیم با همه قلبمون میفهمیم خبرهای بزرگی در راهه. کاملا میشه احساس کرد. اصلا نیاز داره نداره تو نمونم مرتبط باشی با بعضی از کسانی که رازدانند و از پشت پرده ها خبر دارن. نه، راز از پرده بیرون افتاده. میشه خوب فهمید که خبرهای بزرگ و با سرعتی تو راهه، در مسیره. و اینا همش برمیگرده به حضرت زهرا سلام. این عصر جدید ما بنیان گذارش فاطمه است صلوات الله و سلام علیه.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بله، من به بچه‌ها میگم میخواید فاطمیش کنم بس رو اینجوری بهتون جنبندی میکنم که این ایران عزیز ما اولین بخش از فدک و زهراست که آزاد شده. بله، شما دیدید دیگه وقتی مراجعه کردم به امام کاظم علیه السلام کارون که آجون آدرس فدک رو بده بدیم دیگه، اینقدر شما بگید فدک نشانیش رو به ما بدید تقدیم کنیم به میخوام بدمش به بنی زهرا. شما که رئیس طایفه هستید امام کاظم علیه السلام تقدیم کنیم دیگه، حدودش رو برای من ترسیم کن. اصلا گفت نمیدی. گفت نه، من تصمیم گرفتم. گفت من تصمیم گرفتم بدم نیم. باز حضرت گفتن نمیدی تو. وقتی اصرار کرد حضرت شروع کردن. وقتی که حدود فلک رو برای او ترسیم کردن، از نمونم چه منطقه در آفریقا تا چه در منطقه در آسیا و کجا، این دید کل منطقه خلافت اسلامی اون روزگار رو حضرت داره میگه. گفت یعنی میگه من خلافت رو تقدیم کنم. حضرت گفتن بله، فدک اینه، فدک یک باغچه، اون یه رمزه، اون بوستان یه رمزه، یعنی سرزمین، یعنی زمین، عرض، الارض، منش اینه، فدک اینه، کل این عالم فدک فاطمه است صلی الله علیه، کلشه فدک نشانه ایست از ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام و قدیر، ولایت الهی. خب اینجا اولین بخش از فدکی که آزاد شده میشه این رو وقت احساس کرد که این مقدمه ایست برای انشاءالله آزادسازی کل. کاملا میشه الان احساس کرد تو تمام آفاق جهان امروز هم حضرت ولیعصر و حافظ دارن یارگیری میکنن، دارن یار میگیرن، هر جا برید مشغول هست حضرت داره یارگیری میکنن با سرعت و داره سازماندهی میشه این طرز فکر. و چشم همه هم به این مرکزیتی است که ایرانه، همه هم به اینجا داره نگاه، و چشم اینجا معطوف به حوزه است که پشتوانه فکری این حرکت عظیم جهانی حوزه مقدس علیه، و جنابالی در یک چنین زمانی خدای متعال متولدتون کرده، توفیقتون داده و دستتون رو گرفته برده تو حوزه این زمان. و البته یه جمله هم اینه که این زمان است که شیاطین هم هر چه که در توان دارن بردن به میدون، هر چه که دارن سوار و پیاده و امکانات و رسانه و هر چه که در اختیارشون هست برداشتن بردن وسط میدان، برای اینکه بتونن مقابله کنن با همه ترفند ها. این هم کار ما و شما رو پیچیده تر میکنه. و دوستان عزیز من که امروز در حوزه هستن بدونن، شما بدونید آینده بسیار سخت و دشواری در انتظار شماست در ارائه پیام‌های دینی، بسیار دشوار، با چالش‌های بزرگ و البته آینده بسیار روشن و امید بخش. این دو در کنار هم، بسیار روشن و امید بخش و البته بسیار دشوار، مجاهدان سلحشوری میخواد، متفکر، درس خونده، مبنا دیده، قوی در معارف الهی، قوی در فقه آل محمد صلی الله علیه و سلم. صلی الله قوی در زمان شناسی و بصیرت، بسیار قوی از نظر معنویت، معنویت این عصر پیش روی شماست. اخیرا من به آقایان روحانیون و دوستان طلبه تو جلسات جسارت میکنم یه جمله رو خدمتشون عرض میکنم، میگم اینا متوجه شدن که تمام این اتفاقات از حوزه علمیه قم و از حوزه علمیه شیعه است، فهمیدن این دیگه برشون واضحه. الان سرمایه گذاری اصلی رو اینه که نفس حوزه های ما رو گرفته بشید، چون میدونن یه پشتوانه آسیب ببینه میتونن این راه را آسیب بزن. این بحثایی رو که از تا روحی فدا در باره نفوذ و همسال اینا دارن همه به خودشون بگیرن، همه به خودشون بگیرن. نفوذ مسئله همه جانبه ایست. من معتقدم چتر اصلی شو حوزه هاست، به اشتباه نکنیم، چتر اصلی نفوذ رو حوزه است که بتونن ذهنیت طلبه معاصر رو از آرمان بزرگی که داره معطوف کنن. اینا از نظر علمی ضعیف باری هم قدس و تقوا در اونها ضعیف باشه. چقدر مقابله با شرایط آینده و گرد عملیات نجات غریقی که شما باید داشته باشید، آدم هایی میخواد فعل قوی از نظر معنویت، خیلی قوی از نظر طهارت روح، مقدس که نور افشان میکنن. آدم هایی میخواد حقیقتا قوی از نظر هنر مدیریتی به ابتکار عمل، آدم هایی میخواد بسیار قوی از نظر معارف الهی و ریشه دار، اینا رو میخواد. حالا نوبت شماست دوستای عزیزم، این زمان زمان شما، این نوبت نوبت شماست و آیندهی که اینجوریه، هر روز هم در این آتش افزوده خواهد شد. بدونید به نام مطالبه میکنن، طلب میکنن دیگه، بس فراتر از شرایط داخلی ما و نیازهای داخلی ماست، تا اون دنیا الان از حوزه ما طلب مطالبه میکنن، توقع دارن. یه شب توی جلسه ای که یک جمعی بودن حدوده فکر میکنم قریب 40-50 نفر، شبیه جلسه امشب ما شب نشینیه خاصی بود، اینا که اونجا جمع شده بودن اکثرا بچه های آلمان بودن، یا اقلیتیشون کمیشون از لبنان بودن، یه کمیشون از آفریقا و جاهای دیگه بودن، یه ترکیب خیلی خاصی بود جلسه. جلسه هم در منزل یکی از شیعیان در برلین پایتخت آلمان به نصف شب. بعد در لطی یا ولتی که بگذاریم از حرفایی که اینا زدن، مطالبی که داشتن، نکته هایی که ما گفتیم اینا، بعد از همه این حرفا یکی از این جوان ها بلند شد، اسمش هم یادم مونده، به نام لارس، چون اینو من قبلش هم توی جلسه دیگه دیده بودم که تو مجلسی که اونجا برپا شده بود موزه سقایی داشت این بچه، چشمای آبی و با زانواش ما میرفت تو جلسه، برای اینکه نظم جلسه به هم نخوره با زانو اومد اجازه گرفت، با زانو راه میرفت، آب میبرد جلوی اینه که نشسته بودن بهشون آب طرف میکرد. بعد بهش گفتم، گفت برای من نظر حضرت عباس علیه السلام هستم، باید این کار انجام بده. بیم چی میگیم ما چی داره میشه؟ اون وقت ایشون بعد از صحبت ها پاشده میگه آقای فلانی، من از شما خواهش میکنم و توقع دارم، تقریبا تو سن حدود 16 سال این بچه 16 ساله، یه چرخی هم گرمانش انداخته بود، یه چرخی هم انداخته برگشته میگه من از شما توقع دارم، صحبت هایی که شما داشتید رو همه شو این آقای مترجم نتونست به ما منتقل کنه، خب توقع بگیری ها، حواست باشه، میگه نتونست به ما منتقل کن، ما از آهنگ کلام شما یه چیزای دیگه میفهمیدیم. یکم به مترجمه هم برخورد، چون استاد دانشگاه فوله تو مثلا هم زبان آلمانی هم، خودش که اصلا بزرگ شده آلمانه، در این حال فارسی هم خیلی خوب میدونه، استاد دانشگاه هم هست، یعنی میتونست کلمات ما رو دوی خود برگرد کن، و این بچه میگه نه ایشون نتونسته و من از شما توقع دارم دفعه بعد که اومدید پیش ما با زمان خودمون با ما حرف بزنید. گرفت چیه؟ میگه با زمان من با من حرف بزن، یعنی توقع داره پیام‌های دین به زبان مادری او توسط شما که این لباس رو دارید منتقل میشه، مترجم نمیخواد، از طریق مترجم قبولش نمیشه، فراموش میخویم کردم بودم گفتیم خیلی دوباره سر پیری ما باید بریم زمان ما رو من یاد بگیریم زمان خیلی سختی من البته خودش رو خوندم اشتار دوی چوی چیز مقدماتی داشت غیرتی شدم بودم چرا بالاخره جوابی به این جوان داده باشم آخر اینکه از سر این توقع او رو بی پاسخ نگذاشته باشم زمانه این زمان هست این خیلی فرق کرده اون وقتا دوست عزیزمون که میرفت حوزه ان نهایه بعدش میخواست بیاد بره مثلا توی محل کوچیکی یه جایی واسه امام جماعتی بشه تو بعضی از این محفلهای خونگی به مثلا تبلیغ کنی این مقدار بود و بعد حالا این شبکه ها امکانات عجیب غریبی که هر روز داره گسترده تر میشه و پیچیده تر جناب عالی طلبه این زمانی این رو ما همه وقت صحبت کردیم طلبه این زمان من خدمت آقا بودم یه از آقا طلبه ها آمده بودن برای امام بزرگی انشاءالله شما موفق بشید و مشرف بشید به دست نایب امام زمان سلامت الله سلام جمعا فکر میشید شما محمد بشید این تاج افتخارتون دریافت کنید بعد کار که انجام شد یکی از این آقایون برگشت با آقا چه حسی هم داشتن این طلب ها من به حالشون چون خاطرات خود ما زنده میشد خیلی شیرین پرش آقا جون ما رو نصیحتی هم بفرمید راه نمایی اونم بکنید آقا امامه رو که میذارن بعد چون با دست چپ دیگه به خاطر شرایط دست راست که شما بخرید بعد یه فشار هم میدن روی سر اون که چنگ کندشه بعد بهشون گفتم خوش به حالتون آقا یه جوری امامه رو گذاشتن که دیگه انشاءالله برداشته نشه و کفنتون نشه به فضل الهی چون گاهی سر این نصب ائمه جمعه که ما صحبت میکنیم به آقایونی که میرن میگیم آقا با روبرت دراک نصب کن ممکن کاری کن که این میرن عرض خود پرسید که آقا ما رو راه نمی کن آقا فرمودن سه جمله یک قداست معنویت پاکی مثلا میدونید طلبه یعنی مقدس به خدا پناه میبرم شنیدید گفتن اگر یه طلبه رو دیدید رفت دنبال دنیا از او درباره دینتون وحشت داشته باشید چه دیگه آلوده شد دیگه به در نمیخورد درباره نور باشه تمیز باشه وصل باشه من سربسته به شما میگم باید اهل علوم فاطمی باشه علاوه بر علوم تدریسی باید راهی به علوم ادریسی داشته باشه این را اصطلاحا میگم علوم فاطمی رزقنا الله و ایاکم اونجایی که یه روزنه گاهی باز میشه ازش یه روزنه و عوالمی دیده میشه یه روزنه به عالم غیب به عالم معنا به ملکوت عالم از علوم فاطمی باز میشه آقا فرمودن باید طلبه اینجوری قدسی باشه نورانی باشه تمیز یکی این رو این کار کنه دوم آقای من آقا فرمودن آقا بیمایه فتیره بیمایه فتیره درس بخونید اشتباه نکنید درس خوب هم بخونید عمیق و همه جانبه و جدی و طلبه این زمان ما از هر زمان دیگری باید جدی در درس بخونه نسبت به قبل الان وقت کار من شماست وقت کار رسالت مداران حوزه است الان وقتشه قرص حسابی فقه حسابی اصول حسابی مبانی ادبیات خوب تمیز جدی آفرمان بیمای فتیره و انشاءالله ماورا اینها قرآن تفسیر ژرف و بیکرانی پیش روی شماست برای قواسی و کلمات الهی و چه زمانه عجیبیست که دفت با ترجمه صحیفه مبارک سجادیه مسلمان شده و شیعه شده با ترجمهش. بعد من پیش خودم میگفتم وای اگر این بنده خدا به زبان صحیفه مجهز میشد و وارد میشد در آفاق صحیفه نوریه عرشیه سجادیه چی میشد؟ چه احساسی پیدا میگه؟ ترجمه که اون جوان هم متوجه شده بود که ترجمه رو منتقل کنه به کامل نمیتونه باشه. و سوم قرض فهم در بیماری فطیره درس بخونید و سرگرم کاری حاشیه‌ای نشید. کار اصلی شما کار علمیه درسی همین درسی که گفت لحب چنان رو که رهروان رفتند همین اللومت و دمشقیه همین یه سراغ نوره یه دور فقه منوف از نور تمیز دو شهید یکی ماتن یکی شاره بله اینجاست نور نبود دست کم گرفت اونسن مرتب با قرآن کریم از جهت استحصال نکته سنجی دریافت احناشون رو ذهن دارید آمادگی دارید و فراغ که قبل شغله که از اتمن اقتنه قیمتش رو بدون فردا دیگه زندگی و گرفتاری و پاسخگویی ها و اینا نه الان ذهنتو بیار پای کار پای عارف و سوم آقا فرمودن آقا زمان شناس باشید بصیرت بشناسید زمان خودتون که من این جلسه کمی سعی کردم اون زل زمان شناسی رو با اجازتون وقتتون رو گرفتم یک کمی سعی کردم اون محور زمان شناسی دو سه جمله صحبت کردم براتون زمانتون بشناسی جمله چه روزگاری هست کجایید اینا رو این سه زل آقا فرمودن اگر کسی زمان شناس نباشه اون دانش و حتی اون قداستش هم براش کافی نیست و گاهی کاری رو که دشمنان میخواد او انجام میده این آقا آخر سریعی تأکید کردن و گاهی وقت این آقا کاری که دشمن میخواست انجام میده این انجام میده به خاطر اینکه بصیرتش و زمانشناسیش ضعیف بوده. ما سه چهار دقیقه از وقتمون گذشت به شما گفتم ما سوال کنید شما انداختید سمت ما اینجوری شد دیگه وقت شما رو گرفتم خستتون کردم این سه تا جمله رو از آقا پس انشاءالله یادتون باشه هر سه تا هم کنار هم کنار هم
لا صلاة الله